همین عهدی که با خودم بسته بودم باعث شد که نگاه من به حوادث دقیق بشه. مثلا با شاید برای شما باورپذیریش کم باشه که ما تو کتابخانه چقدر من حدوداً بگم 10 تا روایت فقط از کتابخانه نوشتم. خیلی و مطمئنم که اینو هیچ جایی ثبت نکرده، هیچ کسی ثبت نکرده. چرا؟ که من تو این نقش بودم، تو این مکان و لوکیشن بودم و حیفه که ننویسیم. حالا هر کس هر جایی که هست، معلم اینو یه جور تجربه کرد، کارگر یک جور، کارگر سرامیک سازی یک جور و کارگر شرکت مواد شرکت های مواد غذایی به گونه دیگر. پس هر کس واقعا باید از اون جایگاه خودش اگه بتونه حرفه‌ای و تخصصی بنویسه، خب پس حالا شاید بگیم خب همه تا نویسنده نیستن، اشکالی نداره، تا اونجایی که میتونید شما ثبت کنید، بعدا نویسنده ها میان سراغتون. سازمان های زیادی هستن که الان در واقع برمیان اینا رو جمع آوری میکنن و میشه اینا رو به دست اهلش برسونن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم نفری که در این گفتگو من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
من هم ممنون از شما هستم. خدا نگهدارت.
شعر و صدای شاعر مشفق کاشانی رو بشنوید.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عشق ریشه در زندگی داره، در طبیعت داره، در آفرینش. عشق آینه و دست آمده راهش بدهید، عشق آینه و دست آمده راهش بدهید، در سرا پرده خورشید پناهش بدهید. راز هستی همه در گردش پیمانه اوست، جرعه ای از آتش شعله به آهش بدهی. دیده بر سلسله موی بلندش بندی، جان سودا زده بر ناز نگاهش بدهی. چاشنی بخش دل شب زدگان است هنوز، کهکشانی ز تجلای پگاهش بدهی. گرچه از جوشش دریایی خود سرشار است، جامی از جوی جنون گاه به گاهش بدهی. شوق پرواز قرار از دل یوسف برده است، شوق پرواز قرار از دل یوسف برده. مژده بال و پری در بن چاهش بدهی، تا شود بار دگر چشم و چراغ ملکوت در فراسوی سحر مشعل ماهش بدهی. عقل عقل حیرت زده در دامن شاویخت و گفت عشق آینه به دست آمده راهش بدهی.
صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. وطن فارسی. زبان فارسی در 29 کشور جهان از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، عراق، بحرین، ترکیه، قرقیزستان و قزاقستان و بخش بسیار کوچکی از چین از دیرباز صحبت میشه. افزایش مهاجرت فارسی زبانان در قرن اخیر به کشورهای دیگه گستره کاربرد این زبان رو وسیع تر کرده. زبان فارسی دومین زبان کلاسیک جهان بعد از زبان یونانی شناخته شده و همه ویژگی های یک زبان کلاسیک رو داره. بر پایه تعریف زبانی کلاسیک به شمار میاد که یک باستانی باشه، دو ادبیات پرباری داشته باشه و سوم در آخرین هزاره عمر خود تغییرات اندکی کرده باشه. زبانهای لاتین و سانسکریت در ردیفهای سوم و چهارم قرار دارن. در فرصت پیش رو دعوت میکنم صحبت‌های دکتر قهرمان سلیمانی، رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی و نماینده بنیاد سعدی در دهلی نو رو بشنوید درباره فعالیت‌های این مرکز در حوزه گسترش زبان فارسی.
به نام خداوند جان و خرد. مرکز تحقیقات زبان فارسی خب در دهلی یکی از کانون‌های قدیمی زبان فارسی هست. علت تأسیس این مجموعه هم این هست که هند به عنوان یکی از کانون‌های زنده زبان فارسی نقش بسیار مهمی رو در سرنوشت این زبان در عرصه جهانی ایفا به عهده داشته. الان هم با وجودی که خب زبان فارسی تقریبا 200 سال هست که دیگه در اون فضا سیر نمی کنه، ولی هنوز هم دارایی معنوی ایران در حوزه زبان فارسی در سرزمین هند یک دارایی عظیم و کلان هست و میشه گفت اون چه در حوزه زبان فارسی در هند باقی مونده تقریبا مساوی با همه دارایی زبان فارسی در همه جای جهان هست. به همین دلیل خب بسیار اهمیت داره. در حوزه روابط ایران و هند هم چون زبان فارسی اصلی ترین مؤلفه ارتباطی ما بوده، تقریبا قریب به حدود 35-6 سال پیش این مرکز شکل گرفته در اونجا و کارش در واقع همراهی و همدلی با استادای زبان فارسی، حل مشکلات علمیشون، تهیه منابع علمی، اعطای بورس، چاپ و انتشارات کتاب و مجله در حوزه زبان فارسی، تقویت جریان‌های دانشجویی حوزه زبان فارسی، ایجاد تشکل‌های خاص این کار و برپایی نشست‌ها و مسائلی از این دست به عهده این بنیاد از اول بوده، الان هم هست. همون وظایفی رو که به عهده داشته حالا در سطحی گسترده تر و با بستید بیشتری در واقع توی این سالها در هند، سالهای پس از تأسیس بنیاد در هند دنبال کرد و الان هم دنبال. اگر در نظر داشته باشیم که وظیفه و مأموریت ما در واقع جهت‌دهی مجموعه ارتباطات علمی و پژوهشی هست، این خیلی به نظرم در چارچوب خیلی مشخص و منتظمی قضیه قابل تعریف است. ما خود مجموعه مرکز تحقیقات قرار نیست یک بنیاد پژوهشی باشه، قرار هست که در خدمت تحقیقات زبان فارسی در هند باشه. البته برخی از پروژه های تحقیقاتی هم خود مرکز داره. یک مثال بزنم برای اینکه یک گوشه ای از کار رو نشون داده بشه، قریب به 30 سال پیش بنای تألیف یک فرهنگ چهار زبانه‌ای در زبان فارسی، هندی، اردو و انگلیسی گذاشته شده. 30 سال هست و یک تیم تحقیقاتی متشکل از پژوهشگران هر چهار زبان، یعنی فارسی، هندی، انگلیسی و اردو، در کار تألیف این فرهنگ هستند. تا الان 7 جلد این فرهنگ منتشر شده و جلد 8 رو انشالله انقریب منتشر خواهد شد، به عبارت میشه بزرگترین پروژه فرهنگی در تاریخ روابط ایران و هند در واقع شکل گرفته، همین فرهنگ آریان هست که الان کارش داره ادامه پیدا میکنه. خب ما به طور خاص مجله‌ای به نام قند پارسی رو داریم که این مجله توسط دانشگاه‌ها و مراکز علمی و UGC که مرکز در واقع اعتباردهی مجلات علمی هست در هند رسمیت شناخته شده. چاپ کتاب رو داریم، دانشجویانی که رساله‌های دکتری و فوق لیسانسشون رو می‌گیرن مکرر به ما مراجعه دارن که تهیه منابع، جهت‌دهی در جهت تحقیقات، اعزامشون برای دوره‌های دانش‌افزایی، برگزاری دوره‌هایی که به تحقیق و پژوهش اینها کمک میکنه، همه اینها در دستور کار مرکز هست. به عبارتی مرکز علاوه بر کارهای دیگری از جنس عرض کردم اعطای بورس و نمیدونم آمد و رفت و نشستهای علمی، کارهای پژوهشیش سر جای خودش هست و برای این کار از ظرفیت هند در واقع استفاده میکنه. عرض کردم مهمترین دارایی ما هست، یعنی اگر ما با هند دنبال یک پیوستگی های استراتژیک باشیم که پایداری داشته باشند، به مرور زمان در معرض آسیب قرار نگیرند و برای همه اقشار فرهنگی قابل اعتنا باشند و قابل احترام باشند، اون زبان فارسی است که عرض کردم اون نهادی که این کار رو در واقع در هند همراهی میکنه، مدیریت میکنه و مساعدت میکنه برای عمیق‌تر شدن این رابطه، مرکز تحقیقات زبان فارسی داره. حقیقت امر اینه که ما تصویری که از هند داریم خیلی تصویر به چجوری ارز کنم، تصویر متعلق به گذشته است. ما از چشم جهان امروزی به هند نگاه نمی کنیم. هند امروز هندیه که چهارمین قدرت اقتصادی دنیا است، یک کشور تاثیرگذار و در منطقه است، کشوریه که در تولید علم در سطح جهانی سهم داره، کشوریه که دانش پیشرفته داره، کشوریه که در رقابت‌های منطقه‌ای دنبال یه سهمی برای خودش می‌گرده، چیزی که در گذشته هند سابقه نداشته. ما این تصویر گذشته رو باید از ذهنمون بیرون کنیم. برای ذهن امروز هم، ذهن هندی امروز هم، امروز بدون دیروز معنا نداره. اگر هر هندی بخواد جاب‌هایی در روی زمین داشته باشه، اون جای پا یقیناً نشانی از زبان فارسی، فرهنگ و معنویت ایرانی دارد. و همین دلیل هم هست که در سند توسعه ملی آموزش و پرورش هند زبان فارسی یکی از زبان‌های دهگانه‌ای هست که در واقع در این سند آمده و دولت موظف شده به رشد و گسترش و پژوهش درباره این زبان ها. یعنی به عبارتی در اسناد بالادستی هند هم مسئله زبان فارسی فراموش شده نیست. من به جرأت عرض میکنم حداقل در محیط های رسمی و آکادمیک و دانشگاهی امروز یقینا هند از 70 سال پیش بیشتر داره تعداد این مراکز، دانشجویان و کسانی که به صورت رسمی آموزش زبان فارسی میدن چند برابر به گذشته است. تفاوتی که کرده اینه که یک زمانی زبان فارسی زبان دیوانی بوده و زبان رسمی دربارها بوده، به اضافه اینکه بخشی از زبان فرهنگ و آموزش. امروز فارسی این مسئولیت رو این نقش رو به عهده نداره، به عهده دیگر زبان هاست. ولی برای هر هندی که بخواد در جهان فردا حضور داشته باشه، امروزش رو به درستی بشناسه، یقینا زبان فارسی یکی از اون مؤلفه هایی هست که به کمک اون هند امروز، هند دیروز و هند فردا تعریف میشه و هیچ هندی خودش رو نمیتونه بی نیاز بدونه از این دارایی که خب متعلق به خود هند و کشورهایی هست که به عبارتی ملک مشاع این کشورهایی هست که به زبان فارسی و مسئله زبان فارسی اهمیت.
ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. ویراستار. واژه فقدان از نظر مفهومی به معنای نیستی و نبودن نیست. معنای اصلی فقدان گم کردن و یا گم شدن است. در زبان فارسی بهتر است به جای واژه فقدان گم شدن و گم کردن را به کار ببریم. نشست بین المللی دیپلماسی کتاب با تنین اقبال. مؤسسه فرهنگی اکو در نظر داره همزمان با ایام گرامی داشته هفته کتاب و کتابخوانی در راستای تقویت پیوندهای فرهنگی منطقی نشستی بین المللی با عنوان دیپلماسی کتاب با تنین اقبال چهارشنبه 21 آبان ماه برگزار کنه. به همین مناسبت قرار صحبت کنم با سرکار خانم دکتر زهرا اصلانی، مدیر کتابخانه مؤسسه اکو، استاد دانشگاه و دبیر این نشست. درود بر شما خانم دکتر اصلانی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
به نام خدا، بنده هم از سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. این نشست قرار هست که با مشارکت فعال و گزارش مستقیم شبکه رادیویی فرهنگ هم برپا بشه. کمی در مورد ایده اولیه این نشست و اون همکاری برامون بگید، بعد من پرسش‌های خودم رو مطرح میکنم.
بله، در خدمتتون هستم. خب برای مؤسسه فرهنگی اکو مسئله کتاب و ادبیات به عنوان بنیادی ترین ابزار دیپلماسی فرهنگی مطرح هست. به همین دلیل در هفته کتاب فرصت مغتنمی فراهم هست تا هم بر هویت مشترک ملل اکو تاکید کنیم، چون ادبیات مخصوصا شاعران بزرگی مثل علامه اقبال لاهوری زبان و ریشه های فرهنگی مشترک ما رو به یاد ما میارن و همینطور پیوندهای منطقی اکو رو میتونیم تقویت کنیم، چون از طریق کتاب میتونیم گفتگوهای سازنده‌ای بین اندیشمندان و مردم منطقه ایجاد بکنیم. پس همین موضوع باعث شد که به فکر برگزاری یک نشست دیپلماتیک با عنوان دیپلماسی کتاب و تنین اقبال در هفته کتاب باشیم، که یک اقدام کاملا آگاهانه هست که نشون بدیم چگونه کتاب در مرکز ماموریت این مؤسسه برای ایجاد صلح و همکاری‌های فرهنگی در منطقه اکو میتونه قدم برداره.
خیلی هم به موقع است به نظرم، زمانی که اطراف ما رو خبرها و رویدادهایی پر کرده اند به واسطه حال رسانه‌هایی که وجود دارن، که این خبرها و رویدادها خیلی بوی آشتی میان ایران و جهان ندارن در خودشون، به درست یا به غلط. ما اینجا ندایی رو سر دادیم، صدایی رو بلند کردیم که نشان روشنش کتاب هست، نشان روشنش صلح هست، و ای کاش که رویدادها و صداهای از این دست رو ما در کشور خودمون خیلی پربارتر و پربسامدتر ایجاد کنیم. چه اتفاقی از نظر ساختاری قرار هست بیفته؟ یعنی بخش‌های گوناگون برنامه چه هست؟
بله، به گفته شما و در تایید صحبت شما قرار هست که این برنامه در واقع در مرکز هدف و در حقیقت مورد توجه سفارت‌های کشورهای حوزه اکو و سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی در ایران قرار بگیره. محورهای اصلی این برنامه تمرکزش بر روی شعرخوانی هست، چون این نشست تلاش میکنه با تمرکز روی شعر در حقیقت انگیزه رو برای رجوع به ریشه های متنی و کتابخونی در میان فرهنگستان منطقه احیا بکنه. در حقیقت ما تلاش داریم به مناسبت 148مین سال تولد علامه اقبال لاهوری که شاعر و متفکر برجسته پاکستان هست، به کمک این برنامه یک فرصتی رو فراهم کنیم برای بازخوانی اندیشه ها و اشعار او که در واقع محدود به یک کشور نیست و یک الگوی برای تمام منطقه اکو. بنابراین بخش اصلی مراسم حضور و شعرخوانی شاعران محترم برجسته از کشورهای حوزه اکو و مقامات محترم هست و این بخش عملی ترین جلوه دیپلماسی کتاب انشاءالله خواهد بود، چون میخواییم نشون بدیم که چگونه شعر و زبان فارسی به عنوان یک پل فرهنگی میتونه پیوندهای منطقه‌ای ما رو غنی‌تر بکنه. شعرخوانی عزیزانی که در این مجلس حضور خواهند داشت یک عاملیه برای ترویج آیین مطالعه و زمانی که ما اشعار شاعران بزرگی مثل علامه اقبال لاهوری رو در صدد احیا و باز آفرینی و خوانش اونها باشیم، مخاطب ترغیب میشه برای اینکه به متن اصلی دیوانها مراجعه بکنن و تفکرات و در نهایت اون اعماق اندیشه اونها رو بازآفرینی و بازبینی بکنن. از دیگر محورهای این برنامه رونمایی از کتاب رقایم اقبال و عطیه بیگم هست که کتاب بسیار مهمیه، یک سند ارزشمند برای شناخت ابعاد جدید از زندگی و اندیشه های شخصی علامه اقبال لاهوری به حساب میاد. همچنین ما در حاشیه این برنامه نمایشگاه خوشنویسی داریم، آثار آقای خسرو شیخی رو خواهیم داشت که از اشعار علامه اقبال لاهوری هست و همچنین گروه موسیقی هور موسیقی و اجرای موسیقی زنده خواهند داشت.
بسیار خوب، به من بگید که شکل مشارکت رادیو فرهنگ با این برنامه اکو چگونه است و اون ایده اولیه مشارکت از کجا آمد؟
با توجه به این که نهادهای مختلف فرهنگی به ویژه رادیو فرهنگ خب نقش بسیار مهمی رو دارن در این که پوشش و ترویج این پیام رو، پیام این رویداد مهم فرهنگی رو اجرا بکنن، ما در همون ابتدای طراحی این برنامه به این فکر افتادیم که از رادیو فرهنگ مدد بگیریم برای پوشش خبری این برنامه، به دلیل اینکه میدونیم مخاطبان ارجمند این برنامه از سراسر ایران در واقع میتونن که از این برنامه مطلع بشن، چه بسا که مهمان خوب ما باشن در این برنامه. البته همینجا مایل هستم که قدردانی کنم از همه نهادهای همکاری که مشارکت کردن در اجرای این برنامه، نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای حاضر هستند، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، دبستان اقبال در پاکستان، خانه ادبیات افغانستان، نهادهای دانشگاهی و ادبی رو داریم، دانشگاه علامه طباطبایی، خانه کتاب و ادبیات ایران و نهادهای رسانه‌ای که شبکه کتاب، شبکه جهانی سحر، ایبنا، تسنیم و البته شبکه رادیویی فرهنگ کمک ما خواهند کرد برای اینکه بتونیم در پوشش این برنامه به بهترین شکل ممکن عمل بکنیم.
بسیار خوب، منتظر هستم که اون روز فرا برسه در برنامه حضور داشته باشیم و آینه‌ای باشیم برای صدای ارزشمند و به هنگامی که مجموعه اکو با مشارکت سایر نهادهای فرهنگی ایجاد کرده براتون آرزوی تندرستی میکنم. شما رو به خدا
سپارم. ما هم از شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
بدرود. پیشنهاد ایران برای اختصاص سالانه جایزه بریکس به شاعران ملی. حمید نظرخواه علی سرایی، شاعر و نویسنده ایرانی و هماهنگ کننده ملی شبکه ادبیات بریکس در ایران، با تأکید بر نقش ادبیات در تحکیم ارتباط میان ملت‌ها، پیشنهاد داد جایزه ادبیات بریکس هر سال به یکی از شاعران ملی کشورهای عضو اختصاص پیدا کنه. فرایند ارزیابی آثار در این جایزه بر پایه معیارهای فرهنگی هنری انجام میشه، چون جوهری اصلی اون در محوریت مردم، اصالت فرهنگی و هویت ملی نهفته است. با نگاهی به آینده، دعوت از کشورهای مهمان برای حضور در دوره‌های بعدی میتونه دامنه فرهنگی این جایزه رو فراتر از مرزهای سیاسی حتی گسترش بده. قغنوس امروز رو با شعری از علی عبداللهی به پایان میبریم و با شما بدرود میگم. گل سرخ هزاره هاست تاریخ عشق و مرگ را می نویسد، ولی هنوز تمام صفحاتش خالی است.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ و راه ارتباطی شما با ما.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است، میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
جنبش مردمی استکبار ستیزی جوانان محلات تهران، یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. جوانان و نوجوانان همراه با مردم استکبار ستیز 13 آبان امسال را به رمی جمرات شیطان بزرگ